یعنی بلوم بده اون رادیو رم.
فرشی جان با عرض سلام، نمیدونم اینو پخش میکنی یا نه، ولی یه گله‌ای ازت داشتم که
یه آهنگی پخش کردی از یه گروه رپ که R&B هم خونده.
خواهش میکنم یه مقداری توی انتخاب آهنگاتون دقت بیشتری بکنی.
شما از هنر کانتمپوراری استفاده کردی، شما خیلی انسان باهوشی هستی، شما دل منو به دست آوردی، شما مرد زندگی هستی، شما خیلی آدم آوانگاردی هستی.
خب این روز رو بهشون تبریک میگم و قلیستر گرامی میدارم.
ممنون از تک تکتون، مرسی که هستی و امید ما این فرشی.
اونو به هرچی گنجش که اومده بلونه، تیکو تیک میکنه قلبم، تو بیای بخونه.
تیکو تیک میکنه قلبم، آتیش گرفته سینم، پر پر زدن دلم و من با چشم میبینم.
من منتظرم، منتظرم، منتظر تو.
من منتظرم، منتظر یه خبر تو.
من تشنه دیدن اون چشم سیاهم،
من منتظر شعر غم‌آلود نگاهم.
تو دست تو اسیر بمونم، توی آتیش نشستم.
گذاشتم، گذاشتم آتیش به پشت دستم.
منتظر تو بودن
برای من عذابه،
صدای خواهش من
همیشه بی جوابه.
خب همچنان از رادیو فردا زنده مستقیم همراه شما هستیم با ایستگاه فردا تا ساعت 7 عصر هم از این برنامه با شماییم. این هفته سوال کردیم از شما با توجه به اینکه پنجشنبه این هفته یعنی فردا 8 مارس روز جهانی زنه و خب جالبه که امسال روز مادر و روز زن در ایران هم افتاده روز جمعه و گفتیم به شکل ایرانی و به شکل بین المللی همه جوره خلاصه این آخر هفته مختص خانم ها شده. به همین مناسبت از شما خانم ها سوال کردیم که اگه میخواستید به عنوان هدیه خودتون یه آرزو بکنید که به مناسبت این روز برآورده بشه اون آرزو چیه، و آقایون هم گفتیم میتونن بیان کمک و آرزوهاشون رو به خانم ها هدیه بدن. خیلی ها ممکنه آرزوهایی مثل برابری حقوق زن و مرد داشته باشن یا برداشته شدن حجاب اجباری و البته یه عالمه محدودیت های حقوقی دیگه که فقط به خاطر زن بودن بهشون تحمیل میشه مد نظرشون باشه و آرزوشون این باشه که اینا درست بشن. شاید ایده‌ای هم باشن بگن الان دیگه اون دوره ها گذشته و این خانم ها هستن باید حقوق آقایون رو رعایت کنن دیگه، اون از اون خبرها نیست مثلا، ممکنه دیگه. خلاصه که منتظر جواب ها و حرف ها و آرزوهای شما به مناسبت روز جهانی زن و روز مادر که در ایران جمعه روز مادره هستیم. میتونید با iska@radiofarda.com ایمیل ماست، با همون در تماس باشید، با تلفن های 2420-2211-24-133 و 163 و از طریق تلگرام و از طریق فیسبوک برنامه ایستگاه فردا و از طریق اینستاگرام خود من فرشید منافی که امروز هم باز بخشایش رو به صورت زنده روی اینستاگرام لایو میتونید این برنامه رو ببینید و اپلیکیشن iOS برنامه که میتونید توی اپلیکیشن برید و توی اپستور ایستگاه فردا رو سرچ کنید و ما رو پیدا کنید.
نگوی نگوی تا زندگی تمہاری سوا
تم دینا ساتھ میرا.
فرشید عزیز، در خصوص بحث زن، تا قبل از اسلام و قبل از ظهور پیامبر به مقام زن ارزش والایی داده می شد، ولی خب بعد از اینکه به هر حال اسلام اومد و یه مقدار گسترش پیدا کرد این قضیه کاملا برعکس شد، زن تحقیر شد و من متاسفانه باید عرض کنم که دقیقاً ریشه رو ریشه دینی میدونم و اگر این غده سرطانی آزاد نشه از ذهن ملت ها، متاسفانه وضعیت زن، حقوق زن اصلاح نخواهد شد. خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید.
خیلی ممنونم از شما که با ما در تماس بودید. به هر حال نظرشون هم این بود که ریشه همه مشکلات زنان رو ایشون اسلام میدونستن. ممنون از تماس. یکی از خبرهای دردناک این هفته فوت یکی از دراویش دستگیر شده در جریان درگیری‌های گلستان هفتم تو بازداشتگاه بود، محمد راجی که اتفاقا از مجروحین جنگ ایران و عراق هم بود. متاسفانه فوت کرد و طبق معمول روایت‌های خانواده‌اش با روایت مقامات مثلا مسئول درباره علت فوت کاملا متفاوته. دختر آقای راجی میگه پدرش تو درگیری‌ها بازداشت شده بوده و به دلیل ضرب و شتم زیر بازجویی فوت کرده. دادستان و باقی مقامات قضایی میگن نه خیر، ایشون تو درگیری‌ها فوت کرده. کلا شما وقتی کاروبارت به دستگاه‌های قضایی و امنیتی بیفته، یعنی یا خودکشیت میکنن یا میگن قبل از اینکه بگیریم داشت کشته میشد، یا هم که شاید شانس بیاری از دو مورد قبلی جون سالم به در ببری زنده میمونی دیگه. کلا ارزش جون آدمیزاد تو ایران از هویج فرنگی هم آقا کمتره. حالا دیگه شما متهم باشی به اقدام علیه امنیت ملی، یا چه میدونم درویش باشی، یا معترض سیاسی، یا فعال محیط زیست، یا این چیزا که دیگه هیچی، کلا کشته به حساب میای من اینکه خلافش ثابت بشه. اتفاقا تو این روزا در مورد سیاق و سیره این دراویشی که به شدت از طرف حکومت هم مورد هجمه و حمله قرار گرفتن و به غیر از روایت رسمی، حرفای دیگه‌ای رو هم میشه شنید و خوند. مثلا سایه اقتصاد نیا، مترجم و شاعر که سالها ساکن همون خیابون گلستان هفتم پاسداران بوده و خونه قطب دراویش دقیقاً روبروی منزلشون بوده، یه مطلبی با عنوان گزارش نوستالژیک یک شاهد عینی در مورد خاطراتش از این گروه نوشته بود توی کانال تلگرامیش که جالب به نظر میاد. من یه بخشایشو براتون میخونم. اقتصاد نیا اینطوری نوشته: ما در این کوچه گلستان هفتم بزرگ شدیم. یکی از قشنگترین خانه های این کوچه درست روبروی خانه ما بود و وقتی صاحبانش خانه را فروختند و رفتند، قصه جدیدی در گلستان هفتم شروع شد. خانواده محترمی به نام تابنده ساکن این خانه شدند و پنجره به پنجره ما نشستند. با آمدن خانواده تابنده به گلستان هفتم، فضای کوچه ما تغییر کرد. صبح‌های زود که می‌رفتیم مدرسه یا دانشگاه، می‌دیدیم مردهای سیبیلو جلوی خانه ایستادن و خانم‌هایی با چادرنمازهای گلگلی به این خانه رفت و آمد می‌کنند. چهارشنبه‌ها مراسمی داشتند مثل دعا یا روزه که جمعیتی را به آنجا می‌کشاند. کوچه پر می‌شد از آدم‌هایی که معلوم بود از شهرستان‌ها آمدند و گاه از شب پیش در کوچه اتراق می‌کردند تا صبح زود به خانه همسایه نوآمده ما بروند. ما نمی‌دانستیم چه خبر است. تا آن موقع که حوالی سالهای 77-78 شمسی بود، نه اسم خانواده تابنده را شنیده بودیم و نه می دانستیم درویش چیست. طبعاً با این اندازه اطلاعات گیج شده بودیم و نمی دانستیم با همسایه های تازه چه کنیم. صدای دعای آنها قاطی صدای MTV ما شده بود و وقتی غروب می شد و آنها وضو می گرفتن، تازه ما بساط را در بالکن می چیدیم و تا آخرهای شب که پشه تکه تکه ایمان می کرد تو نمی رفتیم. بابا که حوصله صدای دعا و روزه نداشت، بنا کرد اعتراض: آقا چه خبر است اینجا؟ کوچه را به هم ریخته اید، صدای دعایتان را پایین بیاورید، ماشین هم جلوی خانه ما پارک نشود، مگر مسجد است اینجا؟ حسینیه است؟ حوصله نداریم. فردا صبح زنگ زدند. بابا با اوقات تلخ رفت دم در و وقتی برگشت، یک دسته گل دستش بود و یک سینی گوشت قربانی. گردنش هم بگویی نگویی کج. گفت آقای تابنده بود، آمده بودند معذرت خواهی. ما 10-15 سال با خانواده تابنده همسایه بودیم. در این سالها جز مردمی، همراهی، مرافقت و مهربانی چیزی از ایشان ندیدیم. در خانه من را که باز می کردیم بیرون برویم، بزرگ و کوچک تا کمر جلوی ما خم می شدند و ما همیشه از این همه تواضع خجالت زده می شدیم. آشنایانی که اطلاعاتشان بیشتر از ما بود، وقتی کم کم از سکونت آقای تابنده در همسایگی ما مطلع شدند، می گفتند نور به کوچه تان تابیده، خوش به سعادتتان که با این مرد خدا مجاور شدید. طبعا سبک زندگی ما با آنها متفاوت بود و شاید بروبیای خانه ما، صدای موزیک و مهمانی و غیره هم سبب ناراحتیشان میشد. اما آنها جز با لبخند و ادب و احترام با ما رفتار نمی‌کردند. آزارشان به مورچه هم نمی‌رسید. روزی که در گلستان هفتم آتش افروزی به اوج رسیده بود، ماشینم را چند کوچه بالاتر پارک کردم تا بتوانم پیاده خودم را به مدرسه دخترم برسانم. ناگهان چشمم خورد به چند نفر با سیبیل‌های کلوفت که قمه‌های خیلی بزرگ و چاقو به دست داشتند. از ترس قالب تویی کردم، حتی جرأت نمی کردم از میان جمعیت بگذرم. به جوانی که از شمایل آرام و محجوبش فهمیدم درویش است، گفتم آقا اینجا مدرسه دخترانه است، جان بچه‌های مردم در خطر افتاده، دخترها ترسیدن، چاقو و قمه چیست؟ گفت خانم ما نیستیم، قاطی ما شدند، بیایید من شما را رد می کنم. همراه من شد و تا جلوی مدرسه با من آمد. گفتم ممنون. گفت مثل تخم چشممان مراقب دخترهایتان هستیم، خیالتان راحت باشد. مطلبی که خوندم بخشی از مطلب سایه اقتصادنیا، مترجم و شاعر بود که سالها ساکن خیابون گلستان هفتم بوده، با عنوان گزارش نوستالژی که یک شاهد عینی این رو در کانال تلگرامیشون نوشته بود.
خانو دوستان خوب ایستگاه پرداخت، یه چیزی من میتونیم در مورد نظرخواهی این هفته از باقی مانده گلای دفعه پیشم استفاده بکنیم.
بگذاریم،
من راستش آرزوم برای خانوما فقط نیست، بلکه برای دنیاست. آرزو میکنم اول جنگ واقعا تو دنیا از بین بره و آدم ها با طبیعت و حیوان ها خیلی 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 مهربونتر و عادلتر باشن.
طبیعت و
حیوان ها الهی هستم از آلمان.
الهی جان خیلی ممنونم، لطف کردی. خب خیلی خوبه این آرزوتونا، ولی خب خیلی شما فکر کنم یه جواب خیلی کلی دادین که ما همیشه بتونیم صداتون رو پخش کنیم. نمیشد مثلا خود تخصصی تر راجع به خانم ها، راجع به روز زن نای خود یه آرزویی بکنید؟ حالا به همینم هم خوب بود دیگه، دستون درد نکنه، سلامت بشید. بریم سراغ بابک غفوری آذر و ایستگاه سینما.
This is a door. Kick it open and comment. Thank you very much.
Frances McDormand, 3 billboards outside Ebbing, Missouri.
If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will. Come on. The filmmakers, the producers, the directors. And the winner is Gary Oldman.
I say to my mother, thank you for your love and support. Put the kettle on.
So here's what we're going to do. Whoever gives the shortest speech tonight will go home with.
خب بابک سلام. چه خبر؟ خیلی وضعیت اسکاری بود دیگه. ما اسکاری رفتیم دیگه شروع برنامه رو.
آره. یه جور شروع ویژه‌ای داشتیم.
چه خبر از اسکار برام بگو و از جاج عوایز و از حواشی.
اسکار تقریبا بدون شگفتی بود در واقع.
از چه نظر بدون
نظر
شگفتی؟
تحلیلایی که مطرح شد تقریبا فیلمی که بیشترین تعداد نامزدی رو داشت، بیشترین تعداد جایزه رو هم گرفت
شکلاب.
و شکلاب درسته و گردانندگان اسکار یا رای دهندگان آکادمی خیلی انتخاب خاص و ویژه‌ای نداشتن. تازه تو یه چند تا رشته هم صدای اون تحلیلگران و کسایی که پیگیر اتفاقات سینمایی هستن در آوردن. اوجش هم برای بخش بهترین فیلم نامه بود که در حضور فیلم سیبیل بورد بیرون ابینگ میزوری جایزه رو دادن به فیلم برو بیرون. دوست. و اساساً فیلم سیبیل بورد که خب به عنوان یک فیلم خیلی شاخص امسال مطرح شده بود و در نظرخواهی از منتقدان به عنوان فهرست بهترین فیلم‌های سالیانه جزو بهترین فیلم‌ها قرار می‌گرفت، به نوعی در مراسم امسال رقابت رو به شکل آب باخت. و این رو یک سری ها دارن تحلیل میکنن از این نظر که شاید مزامینی که امسال بر فضای کلی اسکار سایه افکنده بود در فیلم شکل آب بیشتر رد پاش دیده میشد و به همین دلیل احتمالاً رای دهندگان آکادمی هم بهش جایزه دادن. میدونی که امسال خب اون بحثایی که درباره مسئله رسوایی جنسی در هالیوود رو افتاده بود و جریان هشتگ میتو خب خیلی فراگیر بود، بعدتر هم بحث توجه به اقلیت‌های هم نژادی هم جنسی به شدت در فضای فرهنگی و روشنفکری جهان مطرح بود. این دوتا جریان اصلی بود که چند تا فیلم هم نماینده و شاخصشون بودن در مراسم امسال. یکی خود فیلم شکل آب بود، برای اونایی که دیدن فیلم‌ها شاید بتونن اینها رو رد و پاهاشو پیدا کنن دیگه. در واقع یک دختر لال نظافتچی عاشق یک موجود آزمایشگاهی میشه. هر دو شخصیت اصلی فیلم به نوعی شخصیت جدا مانده از جامعه هستند و کسایی که نماینده جریان رسمی و حاکم هم هستن در واقع به نوعی اونها رو میخوان کنار بگذارن یا یک جور استفاده هایی ازشون بخوان بکنن.
درسته
که با توجه به این مضمون تا حدودی میشه گفت که پاسخ میگیره جایزه دادن به این فیلم برای اونهایی که دوست دارن که در واقع این جریان ها و مضامین رو بخوان برجسته کنن.
یه چیزی هم من میدیدم خب خیلی دست به دست میشد این هفته که فیلم شکل آب یه جورایی کپی از فیلم اسپلش که سال 1984 اگه اشتباه نکنم ساخته شده، ران هاوارد، فیلمی از ران هاوارد که تام هنکس بازی میکنه، ولی تام هنکس تو اون برعکس، تام هنکس عاشق یک موجود دختر میشه، حالا برعکس اینجا که اونم موجود آبی شبیه پری دریایی و ایناست. بعد سکانسار هم حتی آورده بودن کنار هم که حالا یه سری سکانس
از موضوعی که مطرح شده بود. اما خب میدونیم گیرمو دل تورو خیلی کارگردان مؤلفی است، اصلا از زمانی هم که مطرح شده به دلیل اون نوع نگاه مؤلف گونه ای که به دنیای سینما داره مورد توجه قرار گرفت. یعنی میتونه یک دنیای خاصی رو خلق بکنه تو آثارش. علاقمندان جدی سینما میتونن با فیلم هزار توی پن به یاد بیارن آقای گیرمو دل تورو رو و به همین دلیل مورد استقبال بوده. خیلی سخت بشه گفت که به نوعی بخواد از اون فیلم آقای دل تورو بهره برداری کنه یا به نوعی اونو بازسازی کنه. شاید در خط روایی داستان اون مشابهت ها رو بشه پیدا کرد، اما خب این فضای کلی که در فیلم خلق شده، این اتمسفری که در فیلم میبینیم خیلی ویژه و خاصه و از زمانی هم که نخستین بار در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد در همین امسال، از اونجا توجه برانگیز شد، شیر طلایی جشنواره ونیز رو گرفت، در جشنواره فیلم تورنتو هم مطرح بود و اصلا اونطور نبود که صرفا هم رای دهندگان آکادمی اسکار به نوعی بخوان کشفش کنن و اونو مطرح بکنن. از ابتدا مورد توجه بود. اما خب امسال سالی بود که این حاشیه‌های بیرون دنیای سینما کلن این صنعت رو تحت تاثیر قرار داده بود دیگه. یک بحث کلی در گرفته که چقدر ما قراره که به فیلم‌ها توجه بکنیم به خاطر حرفی که میزنن یا خود فیلم‌ها به عنوان یک اثر هنری واجد ارزیابی و ارزشیابی‌ان. خیلی خیلی باعث شده این روزها این بحثا در بگیره و مطرح بشه.
میتونی خیلی لیستوار مهمترین جایزه ها رو هم بگی برای اونایی که شاید نشنیدن یا نمیدونن؟
جایزه بهترین فیلم و کارگردانی رو که شکل آب گرفت در کنار دو جایزه دیگه که در بخش‌های فنی گرفت، کلا با 4 جایزه فاتح اصلی مراسم شد. دو فیلم سه بیلبورد بیرون ابینگ میزوری و تاریک‌ترین ساعت هر کدوم 2 جایزه گرفتن که جوایز سه بیلبورد تا حدودی میتونیم بگیم قابل توجه بود به خاطر اینکه 2 رشته بازیگری جایزه گرفتش. فرانسیس مکدورمند در رشته بهترین بازیگر زن نقش اول جایزه گرفت و سم راکول در رشته بهترین بازیگر نقش مکمل مرد. فیلم تاریک‌ترین ساعت هم به خاطر جایزه‌ای که گری اولدمن گرفت تو رشته بهترین بازیگر نقش اول مرد، خیلی اونجا رقابت فشرده بود، واقعا نمیشد پیش بینی کرد. اون از جمله جوایز
همه گردن کلفتای بازیگری
مطرح بودن دیگه. دنیل دی‌لوئیس الان در واقع یک بازیگری شده که پا به هر فیلمی میذاره کلا نگاه‌ها متوجهش میشه، خیلی گزیده کاره. حالا هم که گفته دیگه نمیخوام فیلم بازی کنن، 3 تا اسکار هم قبلتر گرفته بود، اگر این اسکار رو میگرفت میشد 4مین اسکار، اصلا دیگه نامش میرفت واقعا به یک جایگاه عجیب و غریب در تاریخ سینما. برسته. که نهایتاً به گری اولدمن باخت که واقعا هم بهش تو این سالها کمتر توجه شده، یعنی شایستگی گری اولدمن توجه بیشتر از اینها بودش. از اون فیلم مصاحبه با خوناشام در دهه 90 تا حالا هر بازیگری و هر حضورش توجه پرانگیز بود. تازه دنزل واشنگتن هم ما داشتیم.
برسته.
کنارش که اونم خیلی مورد توجه تورش بازیگری زنم بازم خانم مریل استریپ رو داشتیم، 21مین نامزدیش بود.
نامزد بود ولی دیگه نگرفت دیگه این داره.
اون هم رقابت جالبی داشتش، ضمن اینکه مارگوت ربی هم در فیلم منتانیا اونم خیلی قابل توجه ظاهر شده که نهایتاً دیگه بازیگر نقش دوم اون فیلم جایزه گرفتش. در نهایت میتونیم بگیم که بهترین انتخاب ها اتفاقا در رشته های بازیگری انجام شد که کمتر بحث انگیز بود به اندازه اون جایزه فیلمنامه که دیگه خیلی صدای همه رو در آورد. هرچند اون فیلم برو بیرون یا گت اوت که تابستان هم اکران شده احتمالاً علاقمندان جدی سینما دیگه دیدنش، اونم خیلی فیلم قابل توجهیه در به نوعی اون بحث‌های نژادی و نوع توجهی که به جوامع سیاه‌پوست در مشخصاً هم در آمریکا داره میشه خیلی به شکل قابل توجهی مطرح کرده. اما خب سه بیلبورد کلاً مرزها رو به جایی برده بود امسال که به خصوص در فیلمنامه کسی انتظار نداشت که اینجوری بی توجهی بشه، ضمن اینکه کارگردانش هم مارتین مکدانا اصلا نامزد بهترین کارگردانی نشده بود. از این نظر یک اتفاق خاصی بود دیگه.
ایرانی کسی بود؟ فیلم ایرانی که نداشتیم میدونم.
فیلم ایرانی که نداشتیم که در رشته بهترین فیلم خارجی زبان اصلا وارد اون نه تا نشد نماینده ایران. اما در فیلم کوتاه 2 نفر ایرانی جزو عوامل تولید فیلم بودند. علی فراهانی مدیر فیلم برداریش بود و امیر کنجانی موسیقی فیلم که برای فیلم دختر خاموش که نماینده بریتانیا بود در اون بخش.
کودک خاموش.
عزم خام جایزه گرفتن به نوعی بالاخره یک جوری اسم ایران مطرح بود. بله. اما خب صاحب اصلی خب فیلم دیگری بود.
اما به هر حال دو تا ایرانی بودن توی
رده پای سینماگران ایرانی دیده میشد و از این نظر میشه گفت امتداد داره پیدا میکنه از آقای فرهادی که و آقای مجیدی که قبلتر نامزد شده بودن و به نوعی ایران را هم وارد رقابت اسکار کرده بودن. بازم میتونیم بگیم که حضور داشتن. حالا باید دید که امسال با نماینده جدیتری که شاید سینما ایران داشته باشه در اسکار سال آینده شاید این رقابت هم جدیتر باشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر. بریم یه بخشی از همین فیلم شکل آب رو، یک بخشی از موسیقی این فیلم رو بشنویم به اسم You'll Never Know.
You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love. For haven't I told you so? A million or more times you went away and my heart went with you.
خسته نباشید. مرسی بابت برنامه‌های قشنگتون.
قشنگی از خودتون
که حداقل چند ساعت در هفته ما رو می‌خندونین و تلخ‌ترین اخبار ایران رو به خنده‌دارترین تبدیل می‌کنین. راجع به موضوع برنامه‌تون اگه قرار بود آرزو بکنم تو این روز، واقعا آرزو میکردم هیچ زنی تو هیچ جای دنیا آرزوی اینو نداشته باشه که ای کاش یک مرد به دنیا میامدم. این تلخترین و دردناکترین جمله‌ایه که یه زن میتونه به زبون بیاره، جمله‌ای که توی ایران حداقل 90% دخترها یک بارم که شده استفادهش کردن. پیشا پیش سال خوبی داشته باشین و موفق باشین.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. ولی به خدا مرد بودنم توی ایران همچین آش دهنسوزی نیستا، ولی خب باز بخوایم مقایسه کنیم وضعیت خانوما 100 درجه بدتره، که امیدواریم این وضعیت به این شکل نمونه و شاهد این چنین کاش ها و افسوس هایی نباشیم. ممنون از تماس شما. اما دوستان، ظاهراً بعد از چندین و چند روز که از سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان توی کوه دنا گذشت، بالاخره جعبه سیاه این هواپیما پیدا شد و حالا قراره با بازیابی اطلاعات این جعبه سیاه مشخص بشه که حالا علت سانحه دقیقاً چی بوده دیگه. اما از اونجا که در کشور عزیزمون ایران اینجور مسائل به همین سرراستی نمیتونن اتفاق بیفتن، پیدا شدن این جعبه سیاه هم خودش ماجرا و حاشیه جدیدی داشت. اونم این بود که ظاهراً دادستانی دنا گفته باید جعبه سیاه رو بدین به ما. مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری هم که اومده بودن جعبه سیاه رو ببرن گفتن اصلا مسئله مربوط به سازمان هواپیماییه و به دادستانی مربوط نمیشه. خلاصه ظاهراً سر جعبه سیاه دعوا میشه و یه سر جعبه سیاه رو دادستانی میگیره، یه سرش هم مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری انقدر کش و واکش کردن که کار به زد و خورد و برخورد فیزیکی کشیده، یعنی بزن بزن. در نهایت هم ظاهراً زور بر بچهای دادستانی بیشتر بوده و اینا موفق شدن که جعبه سیاهو بردارن ببرن دادستانی. حالا یکی نیست به این دوستان بگه آخه با گیرم جعبه سیاه هم بردی، آخه به چه دردت میخوره؟ چون گفتن ظاهرا اطلاعات این جعبه سیاه حتی تو ایران و تو خود سازمان هواپیمایی هم قابل بازیابی نیست و قراره برای استخراج اطلاعات بفرستنش به فرانسه، به اونجا ارسال بشه. دیگه بالاخره بچهای دادستانی هم دیگه احتمالاً می‌خواستن مثلا سلفی چیزی با جعبه سیاه بگیرن، نمیدونم دیگه. این ماجرای زد و خورد دادستانی و مامورین سازمان هواپیمایی هم توی توییتر خیلی مورد استقبال قرار گرفت. مثلا کاربری به نام ارمیا نوشته بود من گمان می‌کردم دادستانی فقط در خصوص کشف و دستگیری جاسوسان تبحر دارد، جدیداً متوجه شدم که در خصوص کشف و خواندن اطلاعات جعبه سیاه هواپیما هم تخصص دارد. زیرش هم هشتگ زده بود هشتگ مملکت شیر تو شیر. کاربر دیگه‌ای به نام لیمیت نوشته بود یعنی چی سر سپردن جعبه سیاه به مرکز تهران یا دادستانی یاسوج اختلاف پیش اومده و کار به درگیری فیزیکی کشیده شده، یعنی بی برنامگی و نداشتن پروتکل تا این ساعت. و هشتگ زده بود مدیریت جهانی، زیرش هم اضافه کرده بود خسته نشی مدیر جهانی. به هر حال ما امیدواریم که این جعبه سیاه که بعد از برخورد با کوه ظاهراً چندان آسیب ندیده بود توی این درگیری‌ها و زد و خوردام دووم بیاره، دوچار آسیب نشه تا بالاخره بشه اطلاعاتش رو بازیابی کرد تا علت این سانحه مشخص بشه و جلوی تکرار یه همچین حوادث تلخی در آینده گرفته بشه.
تموم شبای تنهاییم و به جای تو با ما حرف میزنم، بگو امشب تو از راه میرسی نمیذاری بغزم و بشکنم، نمیذاری تا این همه عشق
بریم یه ذره فضا رو سینماتیک کنیم. از اسکار با بابک حرف زدیم، یه خود از حواشیش بگیم و بابک خیلی تحلیلی راجع به اسکار حرف زدی، خود از حاشیه ها بگیم. فرید اسکار دیدی تو هم؟ فیلم میبینیم همه؟
من خیلی فیلم میبینم ولی اسکار زنده ندیدم. زمان پخش آره دیگه 4 و 5 صبح، ما دوشنبه صبح هم میایم سر کار، ان شاء الله سالی دیگه به ما مرخصی بدن، ما میشینیم کامل
همه رو میبینیم دیگه.
بله.
جت اسکی چی میگفت اون؟
جت اسکی آره، میدونی خیلی انتقاد میشه به اسکار که طولانیه، بعد خیلی همه حرف زیاد میزنن اینا. بعد اون جت اسکی رو جایزه گذاشتم برای برنده ای که کوتاه ترین سخنرانی رو بکنه و بره.
آره.
دیگه همه هم تلاش میکردن که تشکراشونو خیلی سریع بکنن. بامزه بود، جو خیلی باحال.
آره این 90مین دوره اسکار بود نه؟
این 90مینش بود و خیلی هم خیلی ها از این کسایی هم که میمدن صحبت میکردن با این عدد 90 شوخی میکردن و سن و سال خودشون و همکاراشون و همه رو با شوخی کردن. اما گری اولدمن برنده جایزه بهترین بازیگر مرد توی فیلم تاریک ترین ساعت گفت که جایزه رو به مادرش که از این اسکار سنش بیشتر و هفته دیگه 99 ساله میشه جایزه میده و گفت که مامان کتری رو روشن کن، من دارم با اسکار میام خونه.
آخه
مثلا اسکار دوست بشه.
کوبی برایان هم جایزه گرفت برای بهترین انیمیشن کوتاه، البته اولین بسکتبالیست بازنشسته NBA که تونست اسکار هم بگیره.
بله.
جت اسکی چی شد؟ کی برد راست
جت اسکی رو؟ طراح لباس فیلم رشته خیال مارک بریج کوتاه ترین سخنرانی کرد، پرید روی جت اسکی رو رفت.
حالشو برد. راستی چیزو میدونی راجع به تبلیغات بین اسکار میدونی چقدر؟
آره من دیروز میخواستم
خیلی فکر کنم یه چیز عجیب غریبی بود،
صفحه اینستاگرامو تبلیغ کنم بذارم اسکار، رفتم چیز کردم، تحقیق کردم، دیدم که هر 30 ثانیه تبلیغ از شبکه ABC برای مراسم اسکار 2.5 میلیون دلار هزینه.
هر 30 ثانیه؟
هر 30 ثانیه 2.5 میلیون.
بارکالله بابا، بارکالله. و چند نفر مهمون دارن کلا؟
خب اینجا رو هم دیده بودم، میخواستم برای تولدم بگیرم. سالن
کجا رو؟ همین سالن اسکار رو.
سالن دالبی تیتر میزبان مراسم اسکار 3400 تا صندلی داره.
این دالبی تیتر لس آنجلس دیگه.
آره همونجا.
آقا چقدر هزینه میشه برای این همه آدم ها؟
واقعا یعنی یک گزارشی میدن مسئولین آکادمی هر سال که مثلا هزینه های مراسم پارسال پیارسال چقدر بوده. برای 2016 گفتن که 44 میلیون دلار هزینه برگزاری مراسم بوده، تازه اینا جدا از هزینه های افتر پارتی و
افتر پارتی چند؟
افتر پارتی 1,600,000 دلار. چی میخوای دیگه؟
ماشاءالله.
بذار آقا یه افتر پارتی رو میز.
آقا ایشالله همین جمع سال دیگه اسکار.
به خدا شهرام جان لباسا رو آماده کن، همه تاکسی
بپوشیم.
بله
عجب بابا. موسیقی هم موسیقی مراسم به صورت زنده اجرا میشه دیگه.
آره موسیقی یه ارکستری اونجا هستن که زنده میزنن. ارکستر مراسم 140 تا قطعه رو امسال آماده کرده بودن برای اجرا. اصلا هم کار ساده ای نیست چون باید همه جور قطعه ای بزنن، از کلاسیک، پاپ، هیپ هاپ، راک.
آره.
بعد نوازنده هم باید بیشتر از 100 تا قطعه رو از بر باشن و خیلی هم خوب بزنن.
ولی خب
آره بعد تا این مراسم هم دیگه رئیس مثلا ارکستر میگه بسته دیگه اینجا رو نزن، حواسشون باید باشه که تیکه تیکه بزنن و خیلی هم باحاله.
خیلی این بازیگر نقش اول زن که جایزه گرفت فرانسیس مکدورمند خیلی حاشیه داشت، حرفایی که اومد آره. زد و اینها خیلی
اولش که اومد شروع کرد حرف زدن که از شوهرش جوئل کوئن، میدونی یکی از برادران کوئن کارگردانه آره. شناخته شده و پسرش پدرو کوئن تشکر میکنه.
بچه‌م دارم پس.
آره بچه‌ش رو اتفاقا از پاراگوئه ادوپت کردن، به فرزند خوندگی قبول کردن. آره خلاصه که تا داره جایزه رو میگیره تشکر میکنه و بعد از همه زنایی که توی همه زمینهای مختلف برای جایزه اسکار نامزد شدن درخواست میکنه که بلند شن و میگه ماها برای انجام دادن پروژه هامون و کارهای آیندهمون به حمایت نیاز داریم، حمایت مالی نیاز داریم، ولی امشب راجع بهش حرف نمیزنیم و در روزهای آینده قرار ملاقات بذارید بین ما صحبت کنید. و آخر سر هم گفت که من دو تا کلمه دارم بهتون بگم. اینکلوژن رایدر.
یعنی چی
اینکلوژن رایدر؟ منظورش که الحاقیه یه بندی توی قرارداد بتونن اضافه بکنن.
چیکار کنن؟
آره این خیلی هم اتفاقا حاشیه داشت، خیلی ها نفهمیدن چیه. بعد از اون مثلا
گوگل کردن ببینن.
آره خود هم گوگل گفت، هم دیکشنری وبستر گفت که این دوتا کلمه رو مثلا مردم خیلی اومدن سرچ کردن ببینن یعنی چی. این راجع به یه قاعده یه یک بندیه که میتونن به قرارداد اضافه کنن که بازیگر اصلی فیلم میتونه درخواست کنه توی قراردادش که تنوع جنسیتی و نژادی رعایت بشه تا چهره واقعی‌تری رو از دنیا توی فیلم‌های مثلا هالیوودی ببینیم. اینجوری نباشه که چون نام خاورمیانه یا این شکلی ان یا مثلا زنا کمتر باشن توی فیلم
سیاه‌پوستا.
آره
همه چی. البته هم بابک هم راجبش داشت صحبت می‌کرد که حالا اینم پس این کارو می‌خوام بکنم تو قرارداد هم بیارن
تو قرارداد بیارن.
چه خوب. خیلی خوب بریم یه کار از اسکار بشنویم.
آره یک موزیک که اتفاقا اسکار بهترین انیمیشن بلندم گرفت، آهنگ ریممبر می که اجراش هم کردن توی مراسم اسکار. ما بریم اصل آهنگو بشنویم که برای انیمیشن کوکو
که جایزه گرفت.
جایزه گرفت.
بشنویم. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my recuérdame. Si en tu mente vivo estoy. Recuérdame. Mis sueños yo te doy. Te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción contigo ahí estaré. Yo contigo siempre voy. Recuérdame. Close your eyes and let the music play. Keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play. Keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play. Keep our love alive, I'll never fade away. Remember me. Soon be gone. Remember me and let the love we have live on. And know that I'm with you the only way that I can be.
بریم یه تعدادی از کامنتاتون رو بخونیم. توی اینستا ستاره گفته خواسته ها فراوون از رفع حجاب اجباری بگیر تا حق طلاق و ارث و سمت خانوم ها تو حوزه های اقتصادی.
بله تلگرام فرزین گفته که سلام فرشید عزیز، اول که روز زن رو به تمام خانوم هایی که با شما همکاری میکنن تبریک میگم، بعد این که من یه دنیایی پر از برابری، دوستی، صفا و صمیمیت برای تمامی نوع بشر آرزو میکنم، با امید اون روز خوب و خوش.
علی گفته عجب دوره‌ای شده، تازه کادوی ولنتاین دادیم، هنوز عرقمون خشک نشده، کادوی روز زنه و روز مادر و بعدش هم کادوی عید و بعد ما هستیم و یه جفت جوراب یا عرق گیر.
فیلستان گفته که نلی هم از محشر، شاید اینطوری پیامو بخونی، ولی گفته که 8 مارس روز جهانی زنه و 9 مارس که تولد عشقم نسیمه، از نظر من روز جهانی نسیمه. الان چند وقتیه که نسیم با من قهر کرده، میشه در روز جهانی زن و نسیم از طرف ما ازش خواهش کن با من آشتی کنه؟ تو خدا یه وساطتی بکن فرشید جان،
آشتی کن نسیم،
آشتی کنین دیگه،
همه آشتی کنین روز جهانی زن، همه آشتی کنین.
بله
اسقر گفته الهی همه مادرها سایه‌شون بالا سر همه بچه‌ها باشه. منیر گفته آرزو دارم همه مادرها بچه‌های سالم و صالح داشته باشن و هیچ پدر و مادری شرمنده بچه‌هاش نشه. دیگه یه دونه دیگه هم
نسترنگ گفته که من آرزو میکنم یک روز تفکرات آدما در مورد خانم‌ها تغییر کنه، چون به نظرم اصلی ترین مشکل اینه که خیلی از خانم‌ها خودشون پذیرفتن این شیوه زندگی رو، حتی بسیاری وجود دارن که اصلاً نمیدونن که حقشون به عنوان یک زن در جامعه داره پایمال میشه. شاید اول باید خودمون بفهمیم حقوقمون رو تا بعد قوانین تغییر کنن.
بسیار خوب، فرید فردا میبینم،
فردا میبینمتون، خدا نگهدار.
تموم شدیم و داریم میریم تا یه قرار دوباره. جلال سعیدی سروده قصه های عاشقانه من و تو روزی تمام میشوند و چلچله های زخمی عشقمان آن روز قتل عام میشوند و هیچ شعر قشنگی برای سرودن نمیماند و هیچ رهگذری دلیل غربت ما را نمیداند. روزهای ما که پر از تیک تاک ساعت و فلسفه اند و عشقهای من همیشه بوی رنگ و بوم می دهند و حرفهای من مرور ناگزیر مصیبت تفاهم است. پس چگونه به سرزمین عاشقانه ها سری بزنیم؟ چگونه به روزهای خاکستری و مات زندگی رنگ دیگری بزنیم؟ عصر پنجشنبه‌تون، عصر چهارشنبه‌تون بخیر، ببخشید. عشقاتون خوش رنگ، تا فردا.
من یه خونه روی آب، ترد و سرد و بی پناه، من یه مقصدم ولی همیشه اشتباه، من یه ابر بی بخار، یه غرور زیر پا، آدمای زندگیم اعتماد نابجا، دوا میان برن که رد بشن به زود، ره گذر شدن همه، هی عبور و هی عبور، سرنوشتم و ببین مهربون ترینشون، قصه هاش به من رسید، شادیاش به دیگرون، ما گذاشت تو زندگیم، پاشو پس کشید و رفت، دور شد سب کرد سوختنم و دید و رفت، سرنوشتم و ببین مهربون ترینشون، قصه هاش به من رسید، شادیاش به دیگرون، ما گذاشت تو زندگیم، پاشو پس کشید و رفت، دور شد سب کرد سوختنم و دید و هوا، وعده های رو هوس، از یه جا به بد دل و با
برای من شکست، هی شکست و هی شکست، اعتماد نیم جون از سکوت تو سرم، زخم حرف این و اون، ترسم از غریبه هاست، وقتی آشنا بشن حسرت رو یه رد پاس، آخرش برای من سر نمشتم و ببین مهرمون سری نشون، قصه هاش به من رسید، شادیاش به دیگرون، پاگم زاشت و زندگیم پاشد، پس کشید و رفت، دور شد سب کرد، سوختنم و دید و رفت، سر نوشتم و ببین مهربون سری نشون، قصه هاش به من رسید، شادیاش به دیگرون، پاگم زاشت و زندگیم پاشد، پس کشید و رفت، دور شد سب کرد، سوختنم و دید.